ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان و در اوقات دیگر روز یا شب به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی همراهی خواهم کرد با آنچه که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. دونالد ترامپ از مذاکرات محدود با ایران خبر داده و میگوید به جای عملیات نظامی جدید حالا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. از حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و انبارهای تسلیحاتی عربستان خواهیم شنید و با مترجم کتاب مهوش ثابت نیز گفتگو کردیم. همه اینها بعد از اینکه خبرها رو از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرد و گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و به گفته عباس عراقچی وزیر امور خارجه تهران فعلا با واشنگتن مذاکره نمی‌کند، اما توسط میانجی در حال تبادل پیام است. و همین گفته عباس عراقچی را اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز تکرار کرده. او در نشست خبری در تهران گفت که ایران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات صورت می‌گیرد. اسماعیل بقایی گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. اگرچه دیپلمات‌های ایرانی در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات با عمان خبر داده بودند و پیشبینی می‌شد که طرفین توافقی در این زمینه اعلام کنند، اما آنها همچنان از ادامه مذاکرات سخن می‌گویند. به گفته مقام‌های ایران این مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه عبور کنند. به گفته آقای ونس که مذاکره کننده ارشد آمریکا هم هست، این سازوکار شامل تعهد ایران مبنی بر اینکه به کشتی‌های تجاری شلیک نخواهد کرد هم می‌شود. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آماری تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد. به گفته او 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال هم حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شد، فروردین 1405 با یک آتش‌بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر اعلام کرده بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. آمریکا پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داده است. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی می شنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز رو متوجه آمریکا میدونه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقض‌ها و اقدامات مخرب آمریکا خوانده ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح میدهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل میکند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ایست دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، بابالمندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
از مهران کریمی میشنیدیم و همان گونه که در گزارش او هم تاکید شد، روز یکشنبه رسانه‌های ایران از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند و ساعتی بعد در شبکه ایکس محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خبر داد که مسعود پزشکیان محسن رضایی را حالا به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده که این انتصاب همزمان بود با اعلام دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای. بریم و بشنویم ارزیابی بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا رو در این باره.
دو تا خبر مهم خب امباریم، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه هم اومده که دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگه نگاه کنیم ببین به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی تا اینجا اون کاری مجتبی انجام داده، مجتبی خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه‌ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزینه، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده از سمت مجتبی خامنه ای برای منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفته، یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده، یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده. اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها، به نظرم یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقاً و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داره، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه ای از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظر. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعا به بنبست میرسه و این من فکر میکنم برای همه طرفها هزینه‌های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه یه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست به یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه‌ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
ارزیابی و تحلیل بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا رو میشنیدیم. اما در روزایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ گسترش یافته، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تاسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف، آتش‌بس 4 ساله نیز شکسته شده است، اتفاقی که به نوعی پیامدهایش به تنش میان ایران و آمریکا نیز گره خورده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه را جویا شده است.
ببینید از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنن نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین اینکه سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی ها تشکیل داد. الان این پیمانه جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی ها و عربستان تأثیر بذاره به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. عربستان همونطور که پیشتر توضیح دادم برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. خب عربستان و متحدانش کشورهای حاشیه خلیج فارس بودن، هیچ کدام نیروی زمینی قابل توجهی نداشتند. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد، ترکیه که خب در اون زمان اساسا رابطه عربستان و ترکیه خیلی رابطه خوبی نبود، ولی پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند. و شرایط هر منطقه همون زمان متفاوت با الان بود، به خصوص اینکه موضوع جنگ در واقع جنگ در یمن به جنبه های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد ما یادمون هست و این هم یک نوع عامل بازدارنده بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده تر شد و کاری نتونستن در برابر حوثی ها با این ائتلاف پیش ببرند. الان از اون ائتلاف اسمن موجوده ولی عملا محدود به خود عربستان میشه. شرایط فعلی یک وضعیتی است که خاورمیانه داره یک در واقع آینده تازه توش رقم میخوره که همه کشورهای خاورمیانه در اون نگرانی هایی دارن نسبت به این ترکیبی که از لحاظ چینش قوا این خاورمیانه میتونه پیدا بکنه. درسته که این کشورها رسما با اینکه با حمله به ایران مخالفند، ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند و در این مورد اتفاق نظر دارند که باید این بازوها رو از ایران جدا بکنند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی‌ها شکل بگیره بیش از گذشته است. نسبت به اون زمانی که عربستان ائتلاف تشکیل داد الان امید و احتمال بیشتری وجود داره. ولی موضوع دیگر این هستش که اولا خب این همکاری‌های بین این کشورها، سیاست‌هاشون، اینها بسیار دچار فراز و نشیب شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که اینها شکل بگیره تا چند اندازه پایداره. حوثی ها میزان مقاومتشون تا چه اندازه اینا روش حساب کردند، مثل ایران که خب وقتی که حمله به ایران شروع شد خیلی ها قدر انتظار مقاومت از ایران نداشتند، ولی خب بعد محاسباتشون نشون داد که دست کم گرفته بودند. در مورد حوثی ها هم همین موضوع هست، به هر حال حوثی ها هم ابزارهای خودشون رو دارند، ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی تری علیه حوثی ها خیلی جدی تر از گذشته است.
ارزیابی مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه رو میشنیدیم که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی، جوانان ایرانی به ازدواج و به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان تا چه حد است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
به گفته خانم دستشردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول، برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن، و دوم، برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده، این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد. اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت میکرد و هشدار میداد. وقتی این کارا رو میکنن اتفاقا بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته میزنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزندآوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14%، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
کیفیت پایین زندگی می‌تواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند، ممکن است فرزندآوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزندآوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. حالا چند هفته پس از جنگ، مدارای موقت با زنان بدون حجاب جای خودش را به نشانه‌های از بازگشت برخوردها داده است. از تذکر در خیابان تا پلمب کافه‌ها، برخوردهایی که دوباره شکاف بر سر حجاب، سبک زندگی و حد و مرز مداخله حکومت در زندگی روزمره و شخصی را برجسته کرده و به روی صحنه آورده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمع‌های خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
پلیس دیدی چه احساسی گرفتی؟
اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. داغم گفتم یه لحظه وایسا من یه خسته نباشید بگم برگرد. من کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. من دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جا میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزی. چهره شهر اصلا عوض شده. فش شده.
فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت میکردم میفهمم محرم هم جلسه ای رو میرم بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمی قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در میان برخی مداحان نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
کسی که چادری تاج سرمونه تاج سرمونه و مثل خوهرمونه کم حجابی هم که اومده میونه میدون نور چشممون و دختر
همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن و جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه ربطی به جنگ نداره.
ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن تو خیابان خیلی استقبال شد. پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
وقتی خیلی خیلی کافه میشه.
کافه اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابند. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدهایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایعی تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. ایشالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافی نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسع امان با آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همی‌های دوستانه از برنامه زندگی امان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست داده ایم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده، بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یکی از دوستان، سفارشمو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو داریم ولی از هم خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیسک بی حجاب، پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مأمورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان نیست. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
از وحید پوراستاد میشنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
آزار ایرانیان بهایی در همه دهه‌های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ هم شدت گرفته است. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسه و مقامات قضایی بهاییان را بارها جاسوس و دشمن خوندن و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار براشون صادر می‌کنن. حالا از دل همین رنج‌ها و محرومیت‌ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان ایران، به نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده. زنی که یکی از همین ایرانیان بهایی است که هم در حال حاضر در زندان است و هم سالهای سال پیش از اون رو در زندانهای مختلف ایران گذرونده. مهوش ثابت زمانی گفته بود که وقتی به بازجویش گفته بالاخره که روزی از این زندان بیرون می رویم، بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید ماه گذشته با خاطراتی از این دست منتشر و ظاهراً با استقبال بسیار روبرو شده. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو کرده. آزیتا متحده کتاب رو نمایی از یافتن آزادی در اسارت و نوری درخشنده در تاریکی توصیف می‌کنه.
خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجب دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلا 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی بامسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر که در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان. برای یک مثال، یکی از فصل هاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا، این زنان چه بر سر خود آوردند. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشم های فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودال های فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم. نگاهم میکند، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد، اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچهای بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر میکنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست میگیرم با خود میگویم آه چقدر رنج میکشد این زن. خون میشود قلبم و میگویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. مهوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. میدن. مخرج اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها مینویسه، خودش رو بازجویی میکنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش میپرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، مخرش خانم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نثر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مهوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشونو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشونو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسا یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطر راتو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم، ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برامو شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید، تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتر تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی میبردن و میآوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت هم زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، آها، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک‌آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم، نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم هر زدن نان رو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقایه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین.
کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی ماه گذشته منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو می کردیم. شما هم اگر در مورد این کتاب دیدگاهی دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 اون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
اگه فکر میکنید هشدار زوال عقل یا یکی از شاخه های اون آلزایمر فراموشی و فراموش کردن نام ها و چهره هاست، اشتباه میکنید. یک مکس یا لغزش هنگام پایین آمدن از پله ها هم پژوهشگران میتونن اختلال در تشخیص ارتفاع پله ها و کاهش تعادل رو سالها پیش از بروز علائم آشکار آلزایمر نشون بدن. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
گاهی نخستین هشدار زوال عقل نه فراموشی بلکه یک گام لغزان روی پله هاست. پژوهشگران و متخصصان هشدار می‌دهند که اختلال در تشخیص ارتفاع پله‌ها و از دست دادن تعادل می‌تواند سال‌ها پیش از بروز مشکلات آشکار حافظه از نخستین نشانه‌های آلزایمر یا زوال عقل باشد. بسیاری از مردم زوال عقل را فقط با فراموشی و اختلال حافظه می‌شناسند، اما متخصصان میگویند این بیماری میتواند پیش از بروز مشکل در حافظه خود را به شکل‌های دیگری هم نشان دهد، از جمله هنگام بالا و پایین رفتن از پله‌ها. مؤسسه خیریه آلزایمر اسکاتلند هشدار داده که کاهش توانایی در حفظ تعادل و تشخیص ارتفاع پله‌ها می‌تواند از علائم اولیه زوال عقل باشد. بر اساس پژوهش این مؤسسه، زوال عقل بسته به اینکه کدام بخش‌های مغز بیشتر آسیب دیده باشند، در افراد مختلف متفاوت است. از همین رو ممکن است برخی بیماران پیش از هر گونه اختلال حافظه با مشکل حرکتی هم روبرو شوند. پزشکان و متخصصان توضیح می‌دهند که این بیماری می‌تواند توانایی مغز در برابر پردازش اطلاعات دیداری و درک عمیق را مختل کند، موضوعی که بالا و پایین رفتن از پله‌ها را هم برای بیماران دشوارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی فرد ممکن است نتواند ارتفاع پله‌ها را به درستی تشخیص دهد. ممکن است در بلند کردن پاها دچار مشکل شود و در نتیجه خطر لغزش و زمین خوردن افزایش پیدا می‌کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند همچنین هشدار داده که تغییر در شیوه راه رفتن هم میتواند از نشانه‌های مهم زوال عقل باشد. برای مثال، برخی افراد به جای بلند کردن پاها هنگام حرکت آنها را روی زمین میکشند یا بیش از گذشته دچار لغزش و افتادن میشوند. متخصصان تاکید میکنند اگر این مشکلات حرکتی همراه با نشانه‌های دیگر همچون اختلال حافظه، سردرگمی یا تغییر رفتار رخ دهد، بهتر است فرد هرچه زودتر از سوی یک پزشک متخصص ارزیابی شود، چون تشخیص زودهنگام میتواند به مدیریت بهتر بیماری و حفظ کیفیت زندگی کمک کند. مؤسسه آلزایمر اسکاتلند انجام تمرین‌های قدرتی و تعادلی دست کم دو بار در هفته را نیز توصیه می‌کند. تمرین‌هایی همچون نشستن و برخاستن، تمرکز روی حفظ تعادل و پیاده‌روی منظم می‌تواند خطر زمین خوردن را کاهش دهد و به حفظ توان مغزی و حرکتی افراد به ویژه سالمندان کمک کند.
خدا نگهداره تک تک شما.